قلبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، إمام الإنس والجنة.
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين، يا حجاب الله والباب القديم الأزلي.
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين، يا حجاب الله والباب القديم الأزلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ای خاک کف پای تو بر فرق شهان تاج، ای خاک کف پای تو بر فرق شهان تاج، ایجاد جهان آمده بر جود تو محتاج، از وصف سخای تو همین بس بود ای دوست، کامد سر خان تو نبی در شب معراج، ایمن بود از تیر حوادث به همه عمر، پیکان غم عشق تو را هر که شد آماج. من روی تو نادیده ندانم که چسان برد هستی مرا نام نکوی تو به تاراج، کردم نظرم در همه ایجاد و دیدم، کردم نظرم در همه ایجاد و ندیدم آن را که بود غیر ره وصل تو منهاج. سلام و ادب و احترام و ارادت به شما عزیزان و بینندگان، همراهان برنامه بیکران از شبکه جهانی ولایت. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. بر سر سفره فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام نشستیم و جرعه جرعه از می ناب این فضایل می نوشیم و انشالله که بر جانمون هم بنشینه، همین دریای بیکران راهنمای ما باشه به سوی معرفت بیشتری که از امیرالمومنین علی علیه السلام انشالله پیدا کنیم. در برنامه بیکران ما در خدمت حجت الاسلام و المسلمین میر شفیعی هستیم، استاد بزرگواری که زحمت می کشند هر بار برامون از فضایل مولا امیرالمومنین علی علیه السلام ذکر میکنم. آقای میرشفیعی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام داریم. انشالله خدای متعال به ما و همه شما توفیق محبت و معرفت بیشتر نسبت به آقا امیرالمومنین علیه السلام عنایت بفرمایید.
الهی آمین. الهی آمین. ممنون و متشکرم از شما جای میرشفیعی. ما چند جلسه است که شاید بگم از اول برنامه غیر از یک جلسه که به وصف فضایل ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام پرداختیم، از جلسات بعد رفتیم به فضایلی که ما قبل خلقت زمینی حضرت بود و از نور حضرت، اون فضایلی که از نور حضرت شامل حال زمینیان و زمانیان و همه ارکان و همه عالمیان در همه عوالم شد. جلسه گذشته یه نکته رو شما فرمودید و خب برای خود من خیلی جالب بود، اینکه ما در شب مبعث و روز مبعث به همون توصیه شده و یکی از بهترین اعمالی که ذکر شده زیارت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام است. حالا شاید تا اینجاش یه مقداری بگیم خب به هر حال امیرالمومنین و بزرگه، ولی از اون طرف فرمودید زمانی که ما به زیارت امیرالمومنین مشرف میشیم، در ورودی ضریح مقدس بله. و جلوی ایوان نجف که میستیم، یکی از مهمترین مستحبات اینه که اونجا ما بیستیم و سلام به پیامبر اکرم بدیم بله. و چی بهتر از این و زیباتر از این تقارن میتونه یگانگی نور حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و آقا امیرالمومنین رو به ما نشون بده. من همین رو برای خودم شاخص کردم و اون نکاتی که برنامه پیش فرمودید و بعد از برنامه بود که خدمتتون عرض کردم چقدر امروز به جای گفتن نام امیرالمومنین نام رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه رو بردیم و خب دیدم با این یگانگی فرقی نداره، ما هرچی از پیامبر بگیم، از امیرالمومنین گفتیم و هرچی از امیرالمومنین بگیم، از نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه گفتیم. حالا باز هم از فضایل آقا بفرمایید و نقشی که آقای ما امیرالمومنین علی علیه السلام پیش از حضورشون در زمین داشتن و برکاتی که از وجود اون حضرت شامل حال دیگران می شده.
بله چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جناب آقای حیدرزاده، ما در عالم دومیشو دیگه پیدا نمی کنیم که به اندازه آقا رسول الله الاعظم و امیرالمؤمنین به هم پیوند داشته
باشند، یکی باشند،
یگانه باشند. و این یگانگی رو آقا رسول الله طول ایام عمر رسالتشون و قبل از آن مکرر بیان کرد که ما انا و علیون من شجره واحده و سائر الناس من شجر شتا، من و علی از یه درختیم، از یه نوریم. اصلا نور ما یکی بوده، بعد خدا دوتا قرار داد، یکی اسمش شد محمد و دیگری شد علی صلوات الله علیه. و انقدر این دو نور اتحاد دارن در حقیقتشون، در وجودشون، در کمالاتشون، که خدمت بینندگان عرض کردم یه وقتی آقا رسول الله با صراحت فرمود که اما علیون هو انا و انا هو، اما علی او منم و من اویم. این یک واقعیتی است. هم خدا هم رسول خدا بر این موضوع تأکید کرد و هر مؤمن و مسلمانی که صدها روایت میبینه تو این موضوع آمده، سعی کنه اینم باور کنه، باور کنه که حقیقت محمدیه با حقیقت علویه یکی هست. هزاران ها، نمیشه بگی صدها، هزاران روایت و علامت و نشانه بر این مطلب دلالت داره.
بله.
و کتاب های شیعه و غیر شیعه از این نکته پره.
درست.
حالا غیر از آیه مباهله که انفسنا و انفسکم رو مفسرین فرمودن، اینجا هم خدا تبارک و تعالی فرمود که علی ابن ابی طالب جان رسول الله، طبق شرح و تفصیلی که هست. و اتفاقا یه وقت مأمون عباسی لعنت الله علیه از امام رضا علیه السلام پرسید که آقا مهمترین فضیلت جدتون علی ابن ابی طالب علیه السلام در قرآن چیه؟ حضرت فرمودن آیه مباهل، اونجا که خدای متعال جد ما علی ابن ابی طالب رو جان رسول الله معرفی کرد.
نفس اصلا نفس یکی رسول الله. خود رسول الله.
حالا مقدمه طول نکشه که برسیم به روایتامون، اما حالا که مطرح شد انشالله بعدا میرسیم به این که یه وقتی امر آمد تمام کسانی که دری از منزلشون به سمت مسجد رسول الله دارن همه ببندن درش. خب خیلی از اصحاب، نزدیکان، عموهای پیغمبر خدا، عباس عموی پیغمبر، خیلی درد داشتن به سمت، همه معذب شدن، امر خداست رو شروع کردن. در روایت داریم که عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را افتاد تو محل ببینی که همه مشغولن چیکار کردن. آمد یه وقت رسید در خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام، دید که اینا آب و گلی تهیه نکردن، بلکه حضرت زهرا سلام الله علیها تو در خانه نشسته، امام حسن و امام حسین هم کنارشن، دست به ترکیب کار نزدن. پرسید که چرا شما مشغول نشدید؟ امر خدا و رسول خدا آمده که همه درها رو ببندن سمت مسجد. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن ما منتظر امر پدرم رسول اللهیم، ببینیم ما هم باید در خانمون رو به سمت مسجد ببندیم. همین کلام حضرت زهرا تمام نشده بود، آقا رسول الله از راه رسید و شاهد این مذاکره شد. یا بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها عرض ادب کردن و پرسیدن بابا ما هم باید در خانمون رو ببندیم به سمت مسجد. پیغمبر خدا فرمود که امر خدا آمده که تمام کسانی که دری از منزلشون به سمت مسجد دارن باید در خانهشون رو ببندن، الا در خانه رسول الله و انتم نفس رسول الله و شما خود رسول اللهید، جان رسول الله. ما نفس رو، ما فارس ها معمولا نفس رو میگیم جان،
درست؟
عرضم به حضورتون که اما بعضی جاها کلمه نفس عرب به کار میبره، ما تو فارسی تو ترجمه باید کلمه خود بذاریم جاش. انتم نفس رسول الله یعنی شما خود رسول الله، یعنی بین حضرت زهرا و آقا رسول الله فاصله ای نیست، هیچی فاصله ای نیست، خدا فاصله نگذاشته، بین آقا رسول الله و امیرالمؤمنین فاصله ای نیست. قرص که فرمودید اصلا ما نمیدانیم و نمیتوانیم فضائل آقا رسول، آقا امیرالمؤمنین رو بیان کنیم مگر اینکه پیغمبر خدا هم کنارش دائما هست.
بله،
چون العزت لله ولی رسولهی ولی المؤمنین، عزت اصلی مال خداست، مال رسول خدا. حالا هر کسی از موجودات عالم به خدا و رسول خدا نزدیک و نزدیکتر باشه، عزتش مانند اونهاست، به اندازه همونا عزت داره دیگه. هر چیزی در این عالم عزت پیدا میکنه به اندازه تناسبش با خداست، تناسبش با رسول خداست. و شما هیچ کس رو در این عالم پیدا نمیکنید که به اندازه امیرالمؤمنین با آقا رسول الله اعظم تناسب داشته باشه، بلکه بالاتر از تناسب، یک نور واحد. آقا اگر همه مسلمان های عالم این ده‌ها و هزاران روایت رو ببینند و بفهمند و بپذیرند، اصلا خیلی از مسائل حل میشه. که بابا علی ابن ابی طالب علیه السلام یعنی جان رسول الله، یعنی نفس رسول الله، یعنی احترام به رسول الله، احترام به امیرالمؤمنین، احترام به امیرالمؤمنین، احترام به آقا رسول الله، حب به امیر، حب به امیرالمؤمنین، حب به آقا رسول الله، بغض به نسبت به امیرالمؤمنین، بغض به رسول الله. اگر کسی به امیرالمؤمنین کمترین توهینی کرد، قطعا و مسلما و دقیقا به آقا رسول الله توهین کرد.
نمیتونه بگه من فقط به امیرالمؤمنین توهین میکنم،
اصلا جدا نیست
پیامبر رو دوست.
لذا اون کسانی که مدت ها مثل معاویه و دار و دستش توهین به امیرالمؤمنین رو اصلا رایج کرده بودن، پیش خدا جوابی ندارند. کمترین اهانت به آقا امیرالمؤمنین اهانت به آقا رسول الله، و اهانت به رسول الله اهانت به خداست. اون قطعیه. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. ان شاء الله میرسیم به بحثاش. حالا فرمودید که نقش امیرالمؤمنین و اون نور آقا رسول الله و نور امیرالمؤمنین که هزاران سال قبل از آدم و عالم آفریده شدن، خدا اینا رو آفرید، کار داشت، نقشه داشت و اینها نقشی در عالم وجود داشتن و دارند. خدای متعال میخواد یه سری از خلائق بشن انبیا، یه سری از خلائق بشن جانشینان انبیا، یک سری از خلائق میشن اطرافیان و شیعیان و پیروان این انبیا. اینا همه درجه بندی هست، درست؟ این در بین انسان ها. در بین ملائکه یه عده از ملائکه مقربین هست، کروبیین هست، بالاترین ملائکه، درجه پایین تر تا یه ملکی که مواظب شماست، مثلا مراقب شماست. تمام ملائکه هم درجه بندی هست. اینها چه آموزش هایی باید ببینند، چه کلاس هایی رو باید طی کنند، از خدا و دین خدا چی باید بفهمند، چه امتحاناتی باید بدند تا درجاتشون معلوم بشه. از علامه مجلسی و جناب شیخ صدوق کلماتی خوندیم
بله.
که خدای متعال نور مقدس پیغمبر خدا امیرالمؤمنین ائمه طاهرین رو که از نور عظمت خودش آفرید اینا رو زینت عرش قرار داد و تمام خلایق اولین و آخرین که زیر مجموعه این خلقت حساب میشن به پایین، اینها راه معرفتشون به خدا، راه امتحانشون، راه ارزیابیشون، راه درجه گرفتنشون آشنایی و محبت و معرفت به ساحت مقدس آقا رسول الله امیر المؤمنین ائمه اطهار قرار داده شد. این نقشه مهندسی است که خدا تنظیم کرد. اخبار و روایات به ما می‌فرمایند که تو اون عالم اتفاقاتی افتاد که این نقشه خدای متعال تنظیم و پیاده بشه. حالا صدها روایت داریم، هزاران روایت داریم، یکی دو سه تا شما مرور میکنیم، ترجمه میکنیم که حرفمون یه مقداری مستند باشه، اما چه وسعتی داره این مطالب واقعا از زمان ما و برنامه ما و قدرت ما بیرون. حالا این روایتی که اتفاقا برای ابتدای سخن انتخاب کردم از منابع اهل سنت هم هست، در منابع شیعه هم وجود داره. منتها یه روز خدمت بینندگان عزیز عرض کردم این نکته دقت کنین، ما یا هر کارشناسی دیگه یا علمای دین مذهب شیعه اگر از کتابها و یا اقوال علمای اهل سنت نقل میکنن به این معنا نیست که اعتمادشون به نقل اونا بیشتره، ابدا ابدا. چون متاسفانه باید اقرار کنیم که کتابهای آقایون اهل سنت دست خورده است، کم و زیاد شده است، خودشون هم میدونن. بالاخص این سالهای اخیر وهابیا که خیلی بی انضباطی کردن در کارهاشون، یکی از بی‌انضباطی ها و خیانت هاشون به عالم اسلام و مسلمین اینه که تو کتاب های اصیل خودشون دست بردن،
کتاب های خودشون،
کتاب های خودشون، بله. هر جا رو دیدن به نفع اهل بیت پیامبره یا به نفع شیعه تموم میشه، کم و زیاد دارن میکنن، مرتب مشغولن. و این مصیبت بزرگیه و این خیانت بزرگیه که بنده با اطلاع عرض میکنم که مشغولن و نمونه خیلی زیاد داره. حالا این باید بینندگان عزیز بدانن، شیعه و غیر شیعه. لذا اگر ما از کتاب‌های اهل سنت گاهی نقل می‌کنیم، بعد میره مراجعه می‌کنه میونه نیست، بابا این چاپ جدید که انجام دادن اونا حذف کردن،
درست
این کلمه رو عوض کردن و واقعا چندین سال دارن این کارو میکنن. دو سه تا اتفاق در عالم اهل سنت از اول تا کنون جناب حیدرزاده پیش آمده، اتفاقات تلخ. یه حال خیلی خارج بحثمون میشه ولی دیگه رفتیم تو این حاشیه. یک اتفاق تلخ مدتها منع حدیث بود تا سال 110 هجری. کسی حق نداشت احادیث پیغمبر خدا رو جمع‌آوری کنه، کتاب کنه، تنظیم کنه، بده بیرون. به عنوان یک کار حرام در بین مسلمان ها تبلیغ شده بود که نوشتن و ترویج و تدوین احادیث پیغمبر خدا حرام، که بهش میگن دوران منع حدیث.
بله.
یه آفت اینطور خورد، یه آفت هم دوران جعل حدیث بود که معاویه در خصوص بعضی از موضوعات گفت که حدیث بیارین، عیب نداره، یه فرصتی به مردم داد، حدیث بیارید، ما ازتون تحویل میگیریم، پول بهتون میدیم، حقوق بهتون میدیم،
میخریم ازتون،
میخریم. منتها موضوعش یک در فضائل سه خلیفه باشه یا در سرزنش علی ابن ابی طالب. شما نگاه کنید، وقت مردمی که بالاخره دنبال پول بودن هی بافتند و ساختن و بردن تحویل دادن، ابن عبدالحدید معتزلی اهل سنت شارح نهج البلاغه میگه انقدر حدیث بافتن و بردن تحویل دادن که دیگه معاویه داد زد که بسه و تعداد زیادی کتاب از همون احادیث جعلی و ساختگی چاپ شد و فرستادن تو مدارس. این که میگم کتابهای اهل سنت دست خورده است، مشکل داره، مشکلات قدیمی داره، مشکلات جدید هم داره. مشکلات جدیدشون که این دهه های اخیر گرفتار شدن اینه که احادیث رو تحریف میکنن، کم و زیاد میکنن، حذف میکنن
دست.
چرا؟ چون این حدیث مثلا به نفع امیرالمومنینه، به ضرر دیگران، به نفع مذهب شیعه است، به ضرر دیگران. یه وقتی آقای فاطمی نیا قبل از خطبه های نماز جمعه تهران سخنرانی میکرد، هفته وحدت بود، به ایشون گفته بودن شما هفته وحدته، علمای اهل سنت هم هستن و صداتون هم تو کل دنیا پخش میشه، بیاین برای وحدت صحبت کن. ایشون خودش میفرمود که من فکر کردم برم بگم خدامون با شما یکیه، گفتیم مکرم، بگیم پیامبرمون با شما یکیه، اینا گفته شده، قرآنمون قبلمون یکی. فکر کردم به یه مطلب خیلی مهمی رسیدم و رفتم با مقدمات لازم اینو اعلان کردم، و آن این که اعلان کردم ای برادران مسلمان، مذاهب مختلف مسلمان هر جای دنیا هستید، اینجا عاصمه شیعه است، تهران پایتخت شیعیان، نماز جمعه پایتخت دولت شیعه است. من از اینجا اعلام میکنم، از طرف همه علمای شیعه اعلام میکنم، ما از شما برادران اهل سنت یه چیز بیشتر نمیخوایم، و اون اینه که بیاین برگردین به کتابهای اصیل خودتون. یعنی اگر اون کتابهای دست نخورده خودتون رو بیارید وسط، بشینیم با همدیگه بخوانیم، میبینید که حقانیت امیرالمؤمنین، افضلیت امیرالمؤمنین، حقانیت مذهب شیعه از کتابهای خودتون ثابت،
قابل اثبات،
یه چه احتیاجی به کتابهای مهم نیست. ولی بیاین برگردین به کتابهای اصیل و قدیمی خودتون، به این حرفا و تبلیغاتی که این دهه های اخیر میزنن آلوده به سیاست بازی هست به اینا اعتماد نکن. لذا شیعیان، علماء شیعه شخصیت هایی دارن جناب آقای حیدرزاده بینندگان عزیز، که واقعا اگر همه دنیا رو به شیخ و مفید مثلا رضوان الله تعالی علیه میدادی، همه دنیا رو به شیخ صدوق میدادی، همه دنیا رو به شیخ انصاری میدادی، میگفتی یه دروغ بگو یا یه دروغی به نام دین تو کتابت بنویس،
یه حدیث جعلی مثلا،
واقعا نمیکردن این کارو و نکرد. اگه همه دنیا رو بهشون میدادی یه نسبت ناروا، یه حدیث مشکوک، اینا رو انجام نمیداد. و اطمینان علماء شیعه و ما شیعیان به نقل قول علما، به احادیث و روایات و کتابهایی که علماء شیعه نوشتن، هزاران برابر اطمینانمون بیش از کتابهای دیگر مذاهب. چرا؟ چون علم داریم، میدانیم اونا آفت خورده هستن. مرحوم آیت الله حاج سید مرتضی عرض کنم عسکری، علامه عسکری بهش میگن، یک کتاب داره به نام 150 صحابی مختلق و ساختگی. ایشون اونجا ثابت کرده با استنادهای محکم که آقا 150 نفر رو شما علمای اهل سنت به عنوان صحابی پیغمبر معرفی میکنین و ازشون کلی حدیث نقل میکنین، و حالون که اینا اصلا صحابی پیغمبر خدا که نبودن، هیچ وقت خدا اینا رو خلق نکرد،
بله
شما خلق کرد. پس اگر ما یه خورده اعتماد نمیکنیم به اقوال اهل سنت، لااقل بالاخص بعضیشون که خیلی تعصب دارن رو مرام انحرافی خودشون، مثل شمس الدین ذهبی واقعا هر جای کلمه میبینه که به نفع ائمه شیعه یا شیعه تموم میشه یه خللی بهش وارد میکنه، اصلا نمیتونه از کنار اون روایت بی‌غرض رد بشه. چرا؟ با اون تعصبش وقتی به روایات قدیر خم میرسه میگه من از کثرت سندها و نقلهای حدیث قدیر خم حیرت زده هستم و هیچ عالمی نمیتونه اینو رد کنه. دیگه اونجا عاجز میشه. قرازم برگردیم. حالا در کتابهای قدیم کتابهای اهل سنت یک سری آثاری از فضائل اهل بیت، از بیانات پیغمبر خدا، بیانات اهل بیت علیهم صلوات الله ثبت شده، ضبط شده، تاریخ و سند خورده که اونها علامت تأیید مطالب ماست، تحکیم مطالب و احادیث شیعه است. و گاهی اگر علما، کارشناسا تو کتاباشون، تو برنامه‌هاشون از اونها شاهد میارن که ما می‌خوایم امروز یکیشو بیاریم، به عنوان اینه که برادران من، خواهران من، شما بدونین این ادعاهایی که ما شیعیان داریم نسبت به فضائل اهل بیت، حقانیت مذهب شیعه، یه تعصب کورکورانه نیست. یه واقعیتیه که همه بهش اقرار دارن. دلست. همه بهش اعتراف دارن. مثل اون احادیثی که جلسات قبل از ابن عبدالحدید معتزلی اشاره کردیم. خب ایشونم کمی انصاف به خرج داده و خیلی از فضائل آقا امیرالمؤمنین واقعیت‌های تاریخی رو بیان کرده، اما الان نفرینش میکنن. آقایون وهابیا الان نفرین میکنن به ابن عبدالحدید و توهینش میکنن.
که چرا این حرفا رو
میگن؟ لعنت الله علیه. بابا این که از مذهب خودتونه، عالم خودتونه، حالا چون یه مقدار حقایقو گفته. اما اون اعتمادی که ما به نقل علمای خودمون داریم خیلی عرض کنم که درجهش و اطمینان و اعتمادش بالاست. حالا مقدمه ای بود که این باشه برای همیشه.
بله.
بینندگان عزیز بدونن و ما بی انصافی نمیخوایم بکنیم، توهین به هیچ کس نمیخوایم بکنیم. این یه واقعیت های تلخیه که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده و الان هم متاسفانه همون دروغ ها رو به خورد مردم مستضعف اهل سنت میدن، اونا هم تو افکار خودشون پیچن در پیچ میشن، تعصبی میشن، دیگه هیچ حرفی رو نمیپذیرن. خب آقا فضائل آقا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام رو، اتحاد نورش با آقا رسول الله رو صدها بار خودتون هم نقل کردید. اگر نور آقا رسول الله و امیرالمؤمنین یکیه، انا و علیون من شجره واحده، اما علیون هو انا و انا هو علیون منهی کمنزلت روحی من جسدی، علی به منزله روح منه، از جسدم، از بدنم. خب این واقعیت ها رو اگر ما بپذیریم خیلی از مسائلمون حل میشه، خیلی از تعصبات رو باید بگذاریم کنار.
خود سطحی نگاه نکنیم به این احادیث، یه مقدار به عمقش فکر کنیم
و باور کنیم. آه درزده، ما فقط میگیم میشنویم، باورش خیلی مهم.
درست.
پذیرش این همه روایت خیلی مهم.
بله.
ما این روایت رو بخوایم نپذیریم به چی میخوایم اعتماد کنیم؟ خب ینابیع المودة قندوزی، جلد دوم صفحه 63، چاپ اسلامبول، که چاپش هم ذکر کردیم که مثلا بعضی چاپا متفاوت. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لو یعلم الناس متا سمی علی علیه السلام امیر المؤمنین لما انکرو فضائله سمی بذالک و آدم و بین الروح و الجسد. آقا رسول الله در این روایت و طبق این نقل که مؤید هم زیاد داره،
درست
شد، فرمودن اگر مردم می دانستن چه زمانی علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین نامیده شد، فضائلش رو انکار نمی کرد. یعنی الان مردم نمی دونند، نه اینکه خبر بهشون نرسیده، خبر رسیده باور نکردن. همون مشکلی که دارم تکرار
می‌کنم. بله.
ببینید آیه قرآن خیلی جاها داره که اکثرهم لا یعقلون، یعنی اکثر مردم تعقل نمی‌کنن، نه عقل ندارن ها، بعضیا اشتباه ترجمه می‌کنن. اکثرهم لا یعقلون معناش این نیست که اکثر مردم عقل ندارن، نه، اکثر مردم تعقل نمیکنن، یعنی
استفاده نمیکنن،
اصلا عقلش رو به کار نمیگیره. نه اینکه این خبر تا حالا به گوش کسی نرسیده، رسیده توجه نمیکنه که این معناش چی میشه و باور کنه بفهمه که چی. آقا رسول الله فرمودن اگر مردم میدانستن، یعنی میفهمیدن، میدانستن یعنی باور میکردن. چه زمانی علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین نامیده شد؟ اگر اینو میدونستن و میفهمیدن انکار نمیکردن فضائل امیرالمؤمنین. بعد خدا آقا رسول الله میفرماد سمی به ذالک، علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین نامیده شد و آدم ها بین روح و الجسد، در حالی که خدا هنوز خلقت آدم رو کامل نکرده، یعنی روحش آفریده شده بود اما جسمش هنوز کامل نشده بود، هنوز اون اتفاقات پیش نیامد. قبل از خلقت آدم، قبل از آفرینش این عالم، اون موقع که خدای متعال نور مقدس امیرالمؤمنین رو آفرید، اون موقع در حضور همه اعلان کرد که این آقا امیرالمؤمنین. درست شد؟
بله.
یا آدرس دیگه میگن، میفرمان آقا رسول الله میفرمان که اولا قبل از این که حضرت آدم خلقتش کامل بشه، اون موقع علی علیه السلام شد امیرالمؤمنین، خدا این سمت رو بهش داد. و حین، یا آدرس دیگه، و حین قال الله الست بربکم قالوا بلا، این آیه قرآنیه تیکه رو سوره مبارکه اعراف آیه 172. اون موقعی که خدای متعال روح اولین و آخرین رو خلق کرد، همه ی ارواح جمع بودن که بهش عالم الست میگن، عالم ذر میگن، عالم میثاق میگن، چون از همه پیمان گرفت، چون همه ی ارواح رو حاضر کرد. اون موقع که خدای متعال به کل اون خلائق فرمود که آیا من پروردگار شما نیستم؟ آیه قرآن، قالو بلا. چرا؟ تازه خلقشون کرده بود دیگه.
بله.
فاصله نشده بود، حجابی نیومده بود، کار خرابی هنوز اتفاق نیومده، همه گفتن بله شما پروردگار ما، شما خالق ما هستی. خدای متعال، فقال الله، خدای متعال به همه اون ارواح اولین و آخرین فرمود انا ربکم، اینو همه بدونید، من پروردگار شما هستم، و محمد نبیکم، و حضرت محمد پیامبر همه شماست. یعنی اگر روح مطهر آدم و عرض کنم که شیس و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و عیسی، همه ی انبیا بین اون ارواح حاضر بودن، وقتی می فرماید محمد نبیکم، یعنی به خطاب به ملائکه، خطاب به انبیا، خطاب به همه اون عالمیان، می فرماید که پیامبر شماست حضرت محمد، من پروردگارتونم، محمد پیامبرتونه، و علیان امیرکم، و اما علی علیه السلام امیر همه شماست. خب پس خدا اعلان کرده، یک، خدا این لقب رو به امیرالمؤمنین داده، دو، خدا در حضور همه اون ارواح اولین و آخرین مطلب رو اعلان کرد، سه، بعدم خدا فرموده ایشون امیر شماست. شما الان به من ایمان آوردین، گفتین بلا، خدایا تو خالق ما هستی، شدین مؤمن. به آقا رسول الله ایمان آوردین، شدین مؤمن. امیر همه اهل ایمان علی ابن ابی طالب.
من یه چیزی از این حدیثی که فرمودید گرفتم، حالا نمیدونم درسته یا نه، منظور از اهل ایمان اون اهل ایمانی که تو این دنیا هستن نیست،
تمام
اهل ایمانی که اون روز اراده کردند و قالو بلا رو گفتن، یعنی تمام عالم، حتی اونایی که الان به ظاهر به خدا ایمان ندارند و بله. مؤمن نیستن.
امیر
اونجا
همه.
حضرت معرفی شدن به عنوان امیر همه مؤمنان، یعنی امیر حتی اونهایی که توی این دنیای خاکی کافر هستن، مشرک هستن.
اون موقع که مؤمن بودن امیرشون امیر
همه امیر مؤمنان.
الان هم ببین امیر امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلامه. حالا یکی میپذیره یکی نمیپذیره.
درست.
آقا امیرالمؤمنین که آمدن بین جمعیت بین انسان‌ها قرار گرفتن، بر همه عالم امیر ایشونه.
درست.
حالا یه عده میپذیرند، زیر مجموعه حضرت قرار میگیرن، سر سفره حضرت ارتزاق میکنن.
یه عده نمیپذیرن.
یه عده نه.
از امیر بودن امیرالمؤمنین چیزی کم نمیکنه.
مثل اینکه الان آقا امام زمان علیه الصلاه و السلام امام عصر، امام زمین، امام زمانه.
درست.
امام همه اشیاء. آیش هم پری روزا هفته قبل، یعنی جلسه قبل خدمتون خوندیم که و آتیناهم ملکن عظیم. ما به آل ابراهیم ملک عظیم دادیم، یعنی امامت دادیم. این آقا که امامه، یعنی پیشوای همه موجودات عالمه. این یه معناشه. اطاعت همه موجودات بر اطاعت از امام بر همه موجودات واجب.
درست.
یه حاشیه بریم وقتم داره.
آره
یه فرصت
میخوام
انشالله که به کامشون شیرین باشه بینندگان عزیز. یه وقتی باید با سینه داری آدم این حرفا رو گوش بده، از حوصله کنه با عشق. یه وقت آقای امام حسین رفت عیادت یه بیماری، بیمار تو تب میسوخت. تا آقای امام حسین وارد شدن به عیادت و نشستن، این بنده خدا پاشد نشست و دید اه حالم خوب شد، حالش خوب شد. گفت آقا یا ابن رسول الله، تب هم از شما حساب میبره. فرمود چطور؟ گفت آقا شما اومدین تب من رفت. آقا امام حسین فرمود والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جانم در ید قدرت اوست، ما خلق الله شیئا الا فرض علیه طاعتنا. خدا هیچی تو این عالم خلق نکرده الا اینکه اطاعت از ما رو برش واجب کرد.
حتی اون درد
حتی
بیماری،
حتی این حالت شده. درجه تب شما بزا. که چه عرض کنم شرایطی حاکم میشه که شما تب میکنی، هر چیزی هست، هر موجودیتی که داره، ویروس عرض کنم، فشار، هر چه هست، این هم هر موجودی که هست اطاعت از ما برش واجبه. یعنی ما اشاره کردیم رفت.
درست
شد.
خب ممنون و متشکرم از شما.
پس بخشی از این توضیح بمونه.
بله بله حتما باید بشنویم کاملش رو. با اجازه شما یه فرصتی به شنوندگان بدیم برای تفکر بیشتر روی همین نکاتی که گفته شد و یه استراحت کوتاه و مختصری. شما عزیزان بیننده از برنامه بیکران در خدمتتون هستیم. یه رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم، در خدمت شما باز هم خواهیم بود.
شبی در محفلی ذکر علی بود، شنیدم عارفی فرزان فرمود اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دگر مشکل گشا نیست، چرا دست دگر مشکل گشا نیست. مولا علی جان، مولا علی جان، امیر المؤمنین، یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما
اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری اگر مهر علی در سینه ات نیست بسوزی گر هزاران پوست داری بسوزی گر هزاران پوست داری مولا علی جان
مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان دل ناشاد ما را شاد و گردان
شیرینی نام تو حتی در رطب نیست آنقدر شیرین است که نهر رجب نیست لفظ امیرالمؤمنین شایسته توست در هیچ کس شایستگی این لقب نیست در مجلس مدح فضیلت‌های حیدر از شوق اگر غالب توی کردم عجب نیست بوسیدن دنگورهای مرقدت را مستی زوار زریعت بی سبب نیست در پای منبرهاش بودن دلپذیر است حتی برای آن کسی هم که عرب نیست واقعا شنیدن این فضایل آدم رو از حال و هوای خاکی پرواز میده و روح انسان رو یه مقداری باز میکنه برای شنیدن فضایل برای شنیدن حقایق خود این فضایل کمک میکنه که انشالله بتونیم یه مقدار این سعه صدر به قول شما باز بشه سینه همون برای پذیرش بخشی از اون روایت که فرمودید موند
بله یعنی قسمت مهمی روایت اینه که سمی علیون امیر المؤمنین امیر المؤمنین یعنی فرمانده اهل ایمان
درست
کلمه المؤمنینم یعنی تمام اهل فرمانده تمام اهل ایمان امیرالمؤمنین علیه السلام از کی از اون وقتی که خدای متعال هنوز آدم رو خلقتش رو کامل نکرد از اون زمانی که از تمام خلایق ارواح خلایق عهد و پیمان گرفت که الستو برب اون روزی که بلا گفتن خدا علی ابن ابی طالب رو به عنوان امیر خلایق معرفی کرد مقداری آقا رسول الله معنا کردن این کلمه امیرالمؤمنین رو وقتی که آقا به دنیا اومدن و دادنشون دست پیغمبر خدا چشمشو باز کرد و سلام کرد السلام علیک یا رسول الله اجازه خواست آقا تورات بخوانم انجیل بخوانم قرآن بخوانم تا شروع کرد قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آیات اولیه سوره مؤمنون رو اون آقازاده خوند
قرآنی که هنوز نازل نشده
نازل شدن یعنی پیاده شدن یعنی پایین اومدن این آقا اون بالا بوده
درست.
قرآن هم همون بالا بوده
بله.
درست شد و نور الذی انزل معه آیه قرآنه تفسیر شده اون نوری که همراه آقا رسول الله آمد علی ابن ابی طالب اون نور مدار کار حالا عرض میکنم شروع کردم قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون یعنی مسلمن همه اهل ایمان رستگار شدن اونایی که اهل نمازن اونایی که نمازشون رو با خشوع میخونن اونایی که اهل زکاتن، اونایی که اهل امانتن تا صفات ما. و وقتی این آیات رو آقا امیرالمؤمنین تلاوت کردن، آقا رسول الله اونجا یه جمله فرمودن، فرمودن انت تمیرهم به علمک. علی جان درسته اهل ایمان همه رستگارند، ولی اون کسی که با علمش همه اهل ایمان رو تغذیه میکنه شما. وقت میبینید امیرالمؤمنین با علمش کیا رو تغذیه کرده؟ رو زمین ماها رو تغذیه کرده، در آسمان ها انبیا و اولیا تغذیه شدند از امیرالمؤمنین، از اون روح امیرالمؤمنین، چون خلقت شد از نور عظمت خدا و کاملترین تابلو خدا نما امیرالمؤمنین و آقا رسول الله بودن.
درسته.
تمام انبیا باید به اون تابلو نگاه کنن، به اون الگو نگاه کنن که ولایتش و محبتش و عظمتش اگه من درک کردم میشم پیامبر خدا، میشم یکی از انبیا. انبیا عظام الهی در اون عالم امارت امیرالمؤمنین رو پذیرفتن که شما امیر ما هستی، شما ولی ما هستی. معرفت اون آقا امیرالمؤمنین و محبتش و ولایتش شد وسیله تنظیم درجات اون انبیا. چند جلسه قبل خوندم.
بله بله.
شد ملاکی برای انتخاب انبیا، ملاکی برای درجات
درجه بندی انبیا.
درست شد.
بله.
خب پس امیرالمؤمنین یعنی چی؟ یعنی امیر همه اهل ایمان. آقا رسول الله فرمود که امیر اهل ایمانه، یعنی همه اهل ایمان رو تغذیه میکنه. تغذیه میکنه یعنی چی؟ یعنی همه سر سفره امیرالمؤمنین که میشینند علم میخورند، نور میخورند، معرفت میخورند. مگه الان عملا اینجوری نیست؟ شما نهج البلاغه رو که میخوانی، کلمات امیرالمؤمنین رو که میدانی، داری تغذیه علمی میشی دیگه.
درست.
حقایق رو آقا امیرالمؤمنین داره برات بیان میکنه. درست شد. یه وقت جناب آقای حیدرزاده انشالله من و شما میریم کنار شخص آقا امیرالمؤمنین قرار میگیریم، صفات و اخلاق و رویه اون حضرت رو میبینی، دل باخته میشی، شیفته میشی، میشه سلمان، میشه عمار یاسر، میشه میثم تمار، میشه مقداد. اینا همه تغذیه روحی شدن، تغذیه معنوی شدن، تغذیه علمی شدن از دیدن جمال و کمال امیرالمؤمنین. همین اتفاقی که روی زمین افتاد، این اتفاق تو آسمان ها هم افتاد.
قبل از اینکه امیرالمؤمنین،
قبل از اینکه بیام تو این عالم،
تو این عالم خاکی بیام.
یعنی برادر من وقتی که جناب میثم تمار امیرالمؤمنین رو میبینه، کمیل ابن زیاد نخعی امیرالمؤمنین رو میبینه، به تعبیر شما مست و مدهوش شخصیت اون حضرت میشه، مشعوف میشه، همه وجودش رو نور و محبت امیرالمؤمنین میگیره و درجات معنوی و قربش بالا میاد، همین چرخش در عالم ارواح هم پیش آمد.
درست.
یعنی ملائکت الله هی نگاه کردن، هی نگاه کردن، هی نگاه کردن. انبیاء عظام الهی هی این تابلو خدا نما رو نگاه کردن، مطالعه کردن، دیدن، انس گرفتن. اون محبت و انس و کسب معرفتشون همه رو تغذیه معنوی کرد دیگه. پس امیر فرمانده اهل ایمانه. اون کسی که الان به دل شما فرمان میده کی آیه درزده؟ شما ولایت امیرالمؤمنین رو که پذیرفتین، محبت امیرالمؤمنین که به دل خریدی، عاشق امیرالمؤمنینی، الان فرمانده دل شما، فرمانده مغز شما امیرالمؤمنینه دیگه. چطور امیرالمؤمنین فرمانده اهل ایمانه؟ به خاطر اینکه شما رو تغذیه علمی میکنه، شما از نظر روحی، فکری، عقیدتی تمام تنظیم میکنی که به راه این آقا بری. پس اون کسی که شما رو داره هدایت میکنه، اون کسی که شما رو داره میبره سوق میده، عشق به امیرالمؤمنینه، محبت امیرالمؤمنینه، ولایت امیرالمؤمنینه، معرفت به امیرالمؤمنین. پس عملا تکوینا لازم نیه الان شما صبح پاشی بری سر کلاس امیرالمومنین مثل فرمانده لشکر مثلا ارتش بیاد فرمون بده تو برو اونجا، تو برو لازم اون نی. شما تو منزلت هم که داری راه میری، خوابیدی، بیداری، غذا میخوری، هر اون یه کسی داره تو رو سوق میده،
راهنمایی میکنه،
یه کسی شما رو داره پیش میبره، یه کسی شما رو داره فرماندهی میکنه. ازت میپرسم آیا در زده برای چی این کارو کردی؟ میگه خب این کار ایثاره، ایثار خلق و دستور و راه و روش امیرالمؤمنین ائمه طاهرین علیهم صلوات الله. درست شد؟
بله.
حالا یه وقت مؤمن جناب سلمانه از امیرالمؤمنین اقتباس میکنه به همین شکلی که گفتم.
درست.
یه وقت از سلمان میره بالاتر و ان من شیعته بگو لا ابراهیم. یه وقتم انبیاء عظام الهی با عشق و محبت و ولایت و تماشای جمال و کمال امیرالمؤمنین نور میگیرن، اقتباس میگیرن، راه میرن. من یه قصه میخوام بگم، خیلی قصه شیرین و جالبه که یه خورده پذیرش این مطلب برامون آسون تر بشه. عجله نداریم، روایت دیگه هم داریم ولی عجله نداریم،
چون 7-8 دقیقه ما تا پایان
بله.
برنامه
ولی این قصه رو خیلی خوب گوش
بله.
بدیم،
زمان رو تنظیم بفرمایید.
آقا الان میدونی الان مطلبمون به این رس به اینجا رسیده که آقا امیرالمؤمنین فرمانده تمام اهل ایمانن، همه اهل ایمانو از اول تا آخر سوق دادن به سمت مقصد و از جمله مؤمنینی که امیرشون امیرالمؤمنینه، از جمله اون مؤمنین انبیا هستن غیر از خاتم الانبیا. یعنی تمام پیامبران و جانشینان پیامبران یه امیر داشتن، اونم امیرالمؤمنین علیه السلام
که نورش با پیامبر اکرم هم
احسنتم که نور خدا بود و این نور خدا رو انبیا بهش ایمان آوردن، قبول کردن، خدا بهشون فرمود این امیرتونه، همه قبول کردن. این یه جایگاهیه، درست شد؟ جایگاه خیلی بلندی میشه. معناش این میشه که پس آقا امیرالمؤمنین از همه انبیا بالاترن غیر از خاتم الانبیا. اینجا یه قصه شیرین و خیلی جالبی داریم، شاید هم قبلا من اینجا گفتم، بینندگان عزیز شاید خاطره داشته باشن. یه عالم داریم، سریع میگم، یه عالم داشتیم به نام علامه سید محمد حسین تهرانی، کتابی داره به نام روح مجرد، یه کتابم داره به نام معاد شناسی. حالا این قصه که دارم میگم به طور حتم مطمئن یا تو کتاب معاد شناسیش بنده خوندم یا تو این روح مجردش، هر دو هم کتابهای جالبی. ایشون میگه که یک عالمی در تهران میخواست پاشه بره منبر، یه جوانی ازش پرسید که آقا حافظ میگه مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی او به جا آورد. این شعر حافظ یعنی چی؟ عالمی که میخواست بره منبر گوه آقا جون من تا بیام توضیح بدم برای شما، خب میرم بالا منبر، هم جواب شما رو میدم هم منبرمو میرم. رفت بالا منبر رو عنوان کرد که آقا جناب حافظ تو این شعرش فرموده مرید پیر مغانم زمن مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی او به جا آورد. شارحین این شعر حافظ میگه مرید پیر مغانم یعنی من مرید امیرالمؤمنینم، زمن مرنج ای شیخ یعنی ای جناب آدم شما پدر بزرگ همه حساب میشی در ظاهر،
بزرگه
شما پدر بزرگین و آقازادتون امیرالمؤمنین بعد از شما به حسب ظاهر به دنیا آمده، از من رنجیده نشی جناب آدم، شیخ و بزرگ ما شمایید، ولی من مرید امیرالمؤمنین، چرا که وعده تو کردی گندم نخوری اما علی به جا خورد. امیرالمؤمنین علیه السلام بود که تو این دنیا فقط نان جو خورد، گندم نخورد. چرا علی جان دسترسی نداشتی؟ چرا به تمام مهمونا و فقرا نان گندم و گوشت میداد، میپخت میداد؟ اما مبادا یه فقیری تو مملکت باشه که نداشته باشه، همین نون جو هم نداشته باشه، حسرت بخوره، قصه بخوره، نان گندم نخورد. پس وعده‌ای که حضرت آدم داد علی جان شما به جا آوردی، پس از آدم بالاتره. تعداد زیادی روایات داریم که دلیل این که آقا امیرالمؤمنین از همه انبیا غیر از خاتم الانبیا بالاتره دلیلاش چیه. این شعر یه دلیلش، خیلی قشنگ و لطیف گفت.
بله.
ایشون تو اون کتاب داره که در بین سال این عالمی که این شعر رو بالا منبر اینجور معنا کرد از دنیا رفت، سالگرد اون مجلس شد. یعنی مثلا اگه شب تاسعا بود، شب عاشورا بود، هرچه بود، همون شب من این عالم رو خواب دیدم. به این جوان گفت که، این جوانه میگه که به من گفت که من اومدم در عالم برزخ، معنای شعر حافظ عوض شد. اینجا میگن که مرید پیر مغانم، یعنی من مرید امام حسینم. ز من مرنج ای شیخ، یعنی ای حضرت ابراهیم. چون در بعضی از نقل‌ها آمده که به حضرت ابراهیم میگن شیخ الانبیا.
بله.
به حضرت نوح هم میگن شیخ الانبیا. من مرید امام حسینم، ای حضرت ابراهیم از من نرنجیا. مرید پیر مغانم، یعنی من مرید امام حسینم. ز من مرنج ای شیخ، یعنی ای حضرت ابراهیم از من نرنجی. چرا که وعده تو کردی اسماعیل تو بدی.
او به جا آورد
اسماعیل شما زنده از قربانگاه برگشت. اون کسی که وعده تو رو عملی کرد، گرچه خدا همونم از شما پذیرفت، نمره 20 رو گرفتی، تقربت محفوظ، جایگاهت محفوظ، اما عملاً که در دنیا اتفاق افتاد، اون کسی که وعده شما رو به جا آورد عملی کرد تا پایانش، شما یه آقا پسر به نام اسماعیل بردی قربانگاه، زنده آوردی خونه. ولی امام حسین 72 تا قربانی داد، اجرایی کرد. وقتی اینجا میشه مقایسه کرد بین کاری که امام حسین علیه السلام انجام داد که در راه احیاء دین خدا کل فرزندانش و جانش و برادر همه رو فدا کرد، عملا هم اجرایی کرد، وقتی میشه مقایسه کرد بین کاری که امام حسین علیه السلام کرده در راه خدا با کاری که حضرت ابراهیم کرد.
خیلی از صحنه هایی که آقا سید شهدا دید ندید حضرت ابراهیم.
اصلا وقتی اسماعیل رو بردن خونه، مادرش هاجر خبر نداشت از ماجرا، نگاه کردید زیر گلوی اسماعیل چند تا خط کشیده شده، خط قرمز. دست پاچه شد، گفت مادر چی شده؟ تازه حضرت ابراهیم ماجرا رو تعریف کرد که امروز بنا بود آقازادتون در راه خدا ذبح بشه. اونقدر هاجر گریه کرد و ناله زد و عشق ریخت، قش کرد، بیمار شد. تا 2 ماه بیمار بود که خبر این که بنا بود، حالا شما ایشونو مقایسه کنین با حضرت زینب سلام الله علیها. اصلا میشه دم و دستگاه امام حسین رو با کسی وقتی که تو گودال روزه داری میکنی، وقتی که تو گودال امام حسین افتاده بود، تمام ارواح طیبه انبیا دست حیرت به دندون داشتن، ملائکه حیرت زده که مگه میشه یه کسی اینجوری بندگی کنه. پس شکل بندگی امام حسین طوری بود که بهش میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو ای پدر همه بندگان،
همه بندگان،
ای پدر بندگی خدا. بالاتر از این بندگی نمیشد.
اگر نبودی بندگی به کار نبود.
حالا نتیجه بگیریم، همون طوری که تو این عالم دیدیم و دیدند و نوشتند و نوشتیم که امیرالمؤمنین چه جور بندگی میکنه، امام حسین چه جور بندگی کرده، این قصه در عوالم بالا هم همینطور از همین قرار بوده. پس همه انبیا حق دارن از اون کلاس درس بگیرن. و حق داره خدا ایشون را امیرالمؤمنین لقب بده.
من فکر میکنم باز باید در این مورد صحبت کنیم، یعنی
انشالله،
چون وقت برنامه به پایان رسید و ما نتونستیم واقعا اون لب مطلب رو هنوز هضم کنیم.
لب مطلب وقتی هضم میشه که شما وقتی امیرالمؤمنین رو نگاه میکنی تمام صفات و کمال و عظمتش رو بتونه ببینی.
ببین. انشالله.
و این نمیشه مگر اینکه خودشون عنایت کنن.
انشالله. ممنون و متشکرم از شما آقای میرشفیع. خدا انشالله که به نفستون برکت بده بیش از این و امیرالمؤمنین نعمه اطهار دم بزنید. ممنون و متشکرم از شما عزیزان بیننده که همراه برنامه بیکران بودید. انشالله که این بیکران همچنان ادامه خواهد داشت. نوبت‌های بعد، جلسه‌های بعد هم کنارمون باشید و از فضایل امیرالمؤمنین علی علیه السلام بشنوید. همراه با حجت الاسلام و المسلمین میرشفیعی از حضورتون مرخص میشم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.